بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر اوکراینی در وظیفه ایرانی استاد خادمی کوشان، هفته اردیبهشت 1404.
در بحث مربوط به وجوب حفظ نظام چند تا بحث مهم لازم هست بیان بشه تا در تطبیقات هم دچار مشکل نشیم. یکی این که منظور از حفظ نظام که شما با دلیل عقلی و عرض شود که بعضا ادله روایی هم خواستید اثبات کنید وجوب حفظ نظام رو چیه؟ یعنی این که اون مرز حفظ نظام و مرز مثلا اختلال نظام که حالا بعداً در حرمت اخلال به نظام خواهیم گفت، حرمت اخلال نظام رو خواهیم گفت که بعضی ازش تعبیر کردن حرمت اختلال. سوال اینه که این مرز حفظ نظام چیه؟ بعضی که حالا نظام رو فهمیدیم که حتی نظام‌های جزئی جامعه رو هم شامل می‌شود، مثلا در چه موقعی هست که ما باید بگیم آقا دیگه نباید نظام بیشتر از این ضربه ببینه، یا تا چه مقدار ما باید وقتی حفظ کردیم بگیم دیگه الان نظام حفظ شده، این ملاکش چیه؟ از برخی از صحبت‌ها و کلمات اهل فن اینجور احساس میشه که ملاک بقای اون نظم و زندگی جامعه و ادامه زندگی اجتماعی بشر هست و بر همین اساس هم واجبات نظامیه پایه‌گذاری شده، بناگذاری شده. واجبات نظامیه تکالیفی هستند، یا بگیم حرفه‌ها و وظایفی هستند که نظام جامعه و بقای این انسجام و بافت اجتماعی جامعه وابسته به وجود این مشاغل هست. مثلا جامعه طبیب میخواد آهنگر و نانوا و عرض شود که انواع حرفه هایی که در جامعه نیاز هست، اینها اگر نباشند جامعه مختل میشه. منظور از پس اون حفظ نظام این هست که این روند گردش زندگی اجتماعی بشر توقف درش نباشه. منتها این بیان گویا نیست، یعنی اینکه روشن نیست منظور از اینکه زندگی بشر برپا باشه چی هست. خب برپا بودن شما ببینید چند صد سال پیش بدون برق زندگی ها برپا بود، الان هم اگه لازم بشه همون زندگی برپاست. آیا حرفه های جدید که بیشتر در قسمت های رفاهی جامعه دخالت داره به هم ریختن این نظم و نظام رفاهی جامعه هم جزء نظام حساب میشه؟ این هست که ما باید دنبال یک معیاری باشیم که پاسخگوی این قسمت باشه. چون اگر ما بگیم فقط زندگی اجتماعی روان باشه و جاری باشه، خب سوال همینه که تا چه میزان جاری باشه. بهتر اینجوری بگم، حتی بخوام روشن‌تر بگم، توی یک شهر امکان داره با 100 تا نانوایی هم زندگی روان باشه، با 50 تا هم روان باشه. فرقش این هست که اگه 100 تا باشه افراد 10 دقیقه صف وا میستن، اگر 50 تا باشه مثلا میگیم نیم ساعت صف وا میستن، 20 دقیقه صف وا میستن، ولی باز زندگی داره میچرخه. این چه ملاکی برای این هست خلاصه که ما بگیم نظام رو باید حفظ کنیم تا مبتلا به اون سختی نشیم. به صرف این که بگیم نظم عمومی باقی باشه این کافی نیست، چون نظم عمومی یک مقوله مشکک هست از نظمی که همه چیز روی حساب و دقیق و خیلی روان صورت میگیرد، هیچ توقفی در کار نیست، با یکی نه توقفایی هست ولی قابل تحمله. اینجاست که امکان داره کسی ملاک نظام، بقای نظام و اختلال نظام رو به مفهوم دومی برگردونه و اون بحث حرج هست. یعنی بگه منظور از این که نظام جامعه برپا باشه و باید نظام رو حفظ کرد، یعنی مانع افتادن جامعه به حرج باشه، به سختی نیفته، به سختی غیر قابل تحمل، یا بفرمایید به سختی تحمل میشه. اگر جامعه به اون سختی بیفته تکلیف است که افراد برخیزند، و الا تا زمانی که به اون سختی نیفتاده تکلیفی ندارن. خب اینجا ملاک همون حرج میشه، اما واقعش اینه که این معیار و ملاک در قاعده حفظ نظام جاری نمیشه، درست نیست. چرا؟ چون اگر این ملاک حرج رو در نظر بگیریم، خب قاعده نفی حرج همینو میگفت دیگه، نیازی به قاعده حفظ نظام نبود که. قاعده نفی حرج همه گونه حرج رو از اشخاص بر میداره. طبیعیه وقتی یک جایی یک جامعه کارش مختل بشه مردم به حرج میفتن. بله بله، یعنی هر چیزی که ما رو به حرج بندازه رو جلوشو میگیره، میگه آقا این تکلیف شرعی نیست. یک، یعنی نمیتونیم قائل بشیم به وجوبش در اونجاها. اونجایی هم که میخواد کاری رو انجام بده که موجب حرج بر دیگران میشه، باز مانعش میشیم، میگیم آقا این کارتو موجب حرج میشه، جلوشو بگیریم. نفی حرج، این که معروف شده بعضی میگن اصول نافیه مثبت تکلیف نیست، یه حرف بی اساسیه، چون منظور از این که مثبت تکلیف نیست، مستقیما بله مثبت تکلیف نیست، ولی لازمش خیلی جا مثبت تکلیفه. شاهد شما بارها گفتیم، شما در مکاسب، در بحث خیارات، در مکاسب محرمه، در مباحث خیاراتش، از میخوام در تعبیر به مکاسب محرمه صحیح نیست، در کتاب مکاسب، در بحث خیارات، چقدر شما از قاعده لازرر استفاده کردید تا انواع خیارات را ثابت کنید، خیار غبن و خیار عیب، همه اینها را با همون قاعده لازرر. و حال اینکه قاعده لازرر یک اصل نافی تکلیف دیگه، ولی میبینید که چجور گاهی لازمه نفی تکلیف اثبات حقه، حق که ثابت میشه تکلیف ثابت میشه دیگه. مثلا اونجا چی کار میکردید با قاعده لازرر؟ لزوم رو برمیداشتید، میگفتید آقا این بیعی که انجام شده لازم نیست، لزوم رو برمیداشتید. چرا؟ چون لزوم موجب ضرر میشود. وقتی لزوم رو برمی‌داشتید، برای طرف مقابل حق فسخ ثابت می‌شد، میگفت آقا لازم که نیست، پس من میتونم فسخش کنم. وقتی حق فسخ برای اون ثابت می‌شد، وجوب پذیرش برای طرف مقابل ثابت می‌شد. اینه پس اینکه گاهی حتی بعضی از فقها دیدم خیلی راحت این رو گفتند و عبور کردن ازش، این سخن درستی نیست که بگیم اصول نافیه تکلیف نمیتوانند تکلیف ثابت کنند. مطلق این حرف درست نیست، به اطلاقهی درست نیست، به این معنا که نمیتوانند یعنی مستقیمن نمیتوانند، اما با نفی برخی از احکام، شما بگو برخی از احکام تولید میشود، لازمه نفی برخی از احکام اثبات برخی از حقوق و تکالیفه. خب اگر شما در قاعده نفی حرج هم همین هست دیگه، قاعده نفی حرج میاد یه چیز رو بر میداره، برداشتن یک قسمت از کار لازمش در بحث واجبهایی که دو مراتب هستن، یه مرتبه رو که برداشت لازمش اینه که یعنی مرتبه پایین تر سر جاش هست. بر همین اساس هم هست که برخی از اون که میگن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در بحث مسح بر جبیره میگن آقا این که فقط میگه وضو گرفتن و آب زدن به زخم واجب نیست، این که نمیگه مسح بکن، مسح بکن از کجا استفاده کردید؟ تو این روایت و دلالت این روایت اشکال کردن، گفتن امام میگه ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، خب بعد میگه امسح علی المراره، میگه کتاب الهی گفته است که حرج بر شما نیست، بعد میگه امسح علی المراره. خب امسح علی المراره که از نفی حرج در نمیاد که، جواب همین هست که اون مقدار رو برداشت، یعنی چی؟ مباشرت رو برداشت، مسح مباشری مباشرت رو برداشت، گفت حرجیه، اما اصل مسح که بر نداشت که، اصل مسح سر جاشه. اینه که باید توجه کنیم چه چیزی را حرج بر می دارد، یعنی چه چیزی را اصل نافی بر می دارد، تا ببینیم لازمش چی هست. در بحث این امسح علی المراره در جاش عرض کردیم ما که اونجا هم کنه امام می فرماید مسح علی البشره، خب این دوتا قید داره، یکی مسح یکی علی البشره هست، علی البشره حرجیه، خب اونو برداشت، اما مسحه که سر جاشه که اون باقی میمونه. خب عرض کردیم که نمیشود گفت ملاک حفظ نظام و اختلال نظام مفهوم حرجه، یعنی اگر حرج ایجاد بشه اختلال، و تکلیف ما تا کدام مرز؟ تا مرز نیفتادن در حرجه. ما که باید نظام رو حفظ کنیم، یعنی تا چه مرحله؟ تا اون مرحله که حرجی نباشه بر مردم. گفتیم این نمیشه ملاک باشه، چون اگر این بود این از هم بیشتر از قاعده نفی حرج رو نمیرسونه. حضرت علی اشکال خوبی کردی، گفتی نه میشه گفت که همین مقدار خوبه، منتها قاعده نفی حرج تکلیف ثابت نمی کرد، فقط نفی حرج می کرد. این وجوب حفظ نظام میگه آقا نه، باید نظام رو ثابت بکنید، باید نظام رو حفظ بکنید، این داره صریحا میگه باید حفظ کنید، منتها با چه ملاکی؟ چه نظام از بین میرود؟ اون موقعی که مردم به سختی بیفتند و حرج بیفتند. آیا این حرف پذیرفته هست یا نه به همین مقدار بپذیریم؟ درسته اون اشکالی که ما کردیم بر این فرمایش وارد نیست، یعنی میشه گفت که آقا خب قاعده نفی حرج از یک نگاه نافی نگاه میکنه، ولی این داره حفظ نظام رو میگه. تازه یه چیز اضافه تر، قاعده حفظ نظام داره تکلیف همه رو به نحو نوعی مشخص میکنه، داره میگه بشر باید نگاه کنه نوع جامعه، نوع مردم در حرج نیفتن، و حال اینکه اون قاعده نفی حرج مربوط به حرج شخصیه، چون قاعده نفی حرج در جاش گفته شده که نفی حرج شخصی میکنه نه حرج نوعی، ولی قاعده وجوب حفظ نظام برعکس یه جورایی حرج نوعی رو در واقع نگاه میکنه. عرض میکنم بله این گونه اگر بگیم حرف درست میشه. یعنی چی؟ یعنی بگیم منظور از حرج که ملاک حفظ نظام هست، حرج شخصی دیگه نیست، دا حرج نوعیه. یعنی آنچه که در جامعه، اون مقداری که در جامعه اگر اتفاق بیفته نوعاً مردم کار نداره، ممکن داره بعضی از اشخاص هیچ به سختی نیفتن. مثلا میگم شخصی خودش هم نونوای شخصی دارد، هم طبیب شخصی دارد، هم همه چیز شخصی رو داره، این که به حرج نمیفته که. ولی تو جامعه وقتی نباشه نوع مردم به سختی، این میشود حرج نوعی. پس بگیم ملاک در حفظ نظام این است که جامعه به حرج نوعی نیفته، نوع مردم به سختی به حرج نیفته. این ملاک ملاک خوبیه، این ملاک ملاک خوبیه. ولی عیب دیگه ای داره، یعنی اون اشکال ما وارد نمیشه دیگه، ولش عیب دیگه ای پیدا میکنه. عیب دیگهش اینه که نظام جامعه از نگاه عقلایی و عرفی حتی اگر به حد حرج هم نرسد اختلال درش صورت میگیره. یعنی چی؟ یعنی امکان داره که در یک جامعه مشکلاتی پدیدار بشه، این مشکلات موجب حرج نشه اما موجب سختی بشه. چطور؟ چون فرق است بین حرج با عسر، بین عسر و حرج فرق است. حتی بین عسر و برخی وجود برخی موانع و سختی ها فرق است. حرج گفتن عسر شدیده، گفتن حرج این هست که واقعا زندگی قابل تحمل نیست. ببینید عرفن به صورت متعارف قابل تحمل نیست. یه نفر بندازه توی زندان انفرادی هم زنده میمونه، غذاشو برسونن آبشو برسونن زنده میمونه، ولی خب این قابل تحمل به چه سختی؟ خیلی سخته. قابل تحمل یعنی چی؟ یعنی در حالت عادی نمیتونه تحمل کنه، اون دیگه در و دیوارشو بستن نمیتونه خارج بشه، ولی به صورت طبیعی نمیتونه اینو تحمل کنه، این میشه حرج. پس منظور از حرج اینه که عادتاً به صورت طبیعی تحمل اون مقدور مردم نیست، مقدور نیست، این حرج. عسر چیه؟ عسر اینه که مقدوره ولی با زحمت زیاد. مثلا من یه مثالی بزنم برای حرج و چیز خیلی. کسی بهش بگی آقا سینه خیز از اینجا مثلا تا 5 تا 10 کیلومتر سینه خیز برو. سینه خیز رفتن بالاخره از جهت عقلی ممکنه، ولی این آقا رو بخوای مجبورش کنی مثلا از فاصله قم تا مثلا فلان روستای فلان شهر رو سینه خیز برو، خب میره. آب و غذاش هم اگه برسه و اینها یا تهیه میکنه به هر حال میره، اما امکان عقلیه. ولی واقعش همه میگن نه آقا این امکان شده ممکن نیست، مقدور نیست، این میشه حرج. حالا به یکی بگی آقا پیاده را بیفت برو، یا مثلا با شتر برو، با موتور برو، امثال اینها، میگه نه این حرجی نیست، میشه رفت، عرفن هم میشه رفت، میدن هم شاهدشونه که میدن، ولی خب سخته. راهی را که میشود در عرض 1 ساعت رفت من باید 3 روزه برم مثلا. از این پایین تر این هست که به شهادت عرف وقتی در یک جامعه امور به سختی بگذره، وقتی امور به سختی میزنه میگن نظم جامعه ریخته به هم. مثلا شما بخوایی فرض کنید که نان بخری باید بری 1 ساعت صف بمونی، 2 ساعت صف بمونی، بیای بری آب تهیه کنی باید صف بمونی، بخوایی بری هر چی باید هی همینطوری طرف بگید دیگه من زندگی نمیرسم برم شغل دارم و چکار کنم برم دنبال امرار معاشم، من باید یه جوری دیگه از جاییم در بیارم. این سخته، یعنی باید همه اینا رو مدیریت کنم یه جوری که از اونجا که از شغلم اومدم حالا برم دنبال اینها. خب من بعدش باید برم مثلا برای کارهای شخصی خودم. میگه خب این اگر چنانچه در روز 10 ساعت وقت منو بگیره این میشه عسر بلکه حرج، ولی اگر روزی 2 ساعت وقت منو بگیره، روزی 1 ساعت 2 ساعت این وقت منو بگیره، این زندگی برام سخت میشه. نظم ادعا میکنه، عرف میگه اینجا الان نظم مختل شده. پس ببینید این اشکالش اینه. پس اگر ما حرج رو حرج نوعی بگیریم که نظم عمومی از نگاه مردم از بین رفته و این اختلال صورت گرفته است، به شهادت عرف اختلال نظام یه چیزی کمتر از حرج و کمتر از عسره. گرفتی چی شد؟ صدق عرفی رو میخواییم در بیاریم. میگیم عرف در بحث حفظ نظام و اختلال نظام مفهومش به سختی حرج و عسر نیست، بلکه ملاکش این است که عرف نگاه میکنه میگه از این بهتر میتونست راحت باشه، امکانش بود و الان که نیست در اثر یک مانعی هست و این مانع باعث شده که زندگی من به سختی بگذره. ببینید این سختی گذاشتن رو به حساب میگذاره که یک قسمتی از نظم جامعه به هم خورده. پس اینجوری نتیجه گیری کنید که از نگاه عرفی در بحث حفظ نظام اون وجود نظم جامعه مهمه، نه حرج و نه عسر، بلکه این هست که نگاه بکنن ببینن هر چیزی در جای خودش هست. با چه ملاکی نگاه کنن ببینن در جای خودش هست؟ مقیاسشون چیه؟ مقیاسش در هر زمانی به تناسب امکانات اون زمانه. مثلا این زمان امکانات این زمان برای ارتباط در بین شهرها چیه شما بگو؟ ماشینه، متعارفش ماشین. و در بین شهرهای دور چیه؟ باز متعارفش هواپیماست، خیلی دور از بین کشورها و جاهای دور. بالاخره اینا که اگه بخواد با ماشین بره باید چند روز در راه باشه، متعارفش هواپیماست. اگر اینها نباشد به نحو متعارف نظم جامعه به هم میریزه، ولو اینکه این اگر 100 سال پیش 200 سال پیش بود به هم نمیریخته، در این زمان طبق امکانات امروز عرف میگه آقا نظم جامعه به هم ریخته. ولذا شما میبینید که برق که میره اعتراضا شروع میشه. این اعتراضا برای اینه که میبینن اون نظم ولو 1 ساعت باشه نظم جامعه رو به هم میریزه. 1 ساعت شاید عسر نیاره، طرف به راحتی مدیریت میکنه 1 ساعت در روز رو، یعنی زندگیشون به هم نمیریزه. واقعش
تابستون
هوا گرمه،
1 ساعت گرم
تمام کرد پنجره روشن میشه. همین بعد که برگشت به امکانات متعارف دیگه، یعنی اگر چنانچه فرض کن خوبه در یک جایی هست به قول شما شاید 1 ساعت هم برق بره، مثل از بیمارستان ها که امکانات تولید برق نداشته باشن که البته غالبا دارن، یعنی وضعیت اونا موتورخونه اضطراری دارن، این جزء شرایطشون هست و باید حتما داشته باشن. حالا اگر چنانچه در یه شرایطی هست که نه آقا 1 ساعت هم براشون مخله،
مثلا جا مثلا قالب جا آسانسوراشون برق اضطراری نداره،
هنو
یه ساعت آسانسور باید بمونه تا مثلا برق بیاد.
همون آسانسور رو خوب گفتی، آسانسور رو
خراب بشه باید بریزه دو. در از همینه در
سنتات رو میگه یه لحظه برم قطع. نه عرض کردم اگر چنانچه با اعلان قبلی باشه، گفتم مدیریت برای همین دیگه، گفتم قابل مدیریته، یعنی اگر تعیین زمان بشه و دو اینها میگه آقا 1 ساعت من میتونم مدیریت کنم زندگیم به هم نمیریزه. اون آسانسوریه یه جور بالاخره، بله در بعضی از جاها برای بعضی ها مثلا ساختمانی هست برج مثلا فرض کن که به طور مثال 30-40 طبقه 20 طبقه به بالا هست، چی مثلا 20 طبقه میخواد بره خود چجوری بره با اون پله‌ها که نمیشه رفت که 20 طبقه رو که طرف
تو عراق مثلا روز اینا 2-3 ساعت
بله
آفرین
اونجا دیگه چیز شده همشون موتور برق دارن حتی خونه های شخصی هم گاهی موتور برق دارن قرار از این به امکانات برمیگرده دیگه
اینجا
من عرضم اینه این با صدق و عرفی باید ملاکمون باید صدق و عرفی میخوام حالا آخرش بگم این که ما بگیم با حرج پیدا کنید حرج چه ارتباطی با نظم و نظام پیدا میکنه حرج درست نظام به هم میریزه ولی این دیگه خیلی مثل مرگ برای یک جامعه مثلا میگم گاه نظم جامعه گاهی با کمتر از حرج هم به هم میریزه لازم نیست حتی به عسرم برسه امکان داره به عسرم نرسه شده طرف بگه آقا زندگیمون به اون سختی که واقعا برامون طاقت فرسا باشه نمیگیم غیر قابل تحمل که بشه حرج طاقت فرسا باشه یعنی زحمت زیادی داشته باشه نه نیست ولی باز نظمه رو قبول میکنم دیگه به هم میرسه بالاخره من الان دیگه فرسون میخوام برم هر ساعتی میرفتم مترو سوار میشدم هر ساعتی میرفتم نان و نان بود هر ساعتی این دیگه نیست این روانی نیست دیگه این نظمه سر جاش نیست هر کسی هر جوری باید یه جورایی زندگیش رو به هم میرسه باید جمع جورش بکنه این نظم میخوام اینو بگم لزوما نبودن نظم یه بخشی از نظم نه کلا اینکه کم بشود نظم جامعه لزوما نیست اسر و حرج هم بشه امکان داره یه بخشی از نظم جامعه به هم بریزه و اسر و حرج نشه مثال بزنم مثلا این خیابونهایی که هست یه طرفه هست بشه دو طرفه یه هفته بشه دو طرفه نظم جامعه هم به هم نمیزه باز رفت آمده هست آره ولی از اون طرف چون عادت کردن مردم به اینکه اینجا رفت آمد روانی داشته باشند و اینها میگن الان این بابا این چه وضعیه هی میگن اعتراض میکنن کوچه ها رو فرض کنید در نظر بگید که کندکاری کرده باشن هی ترافیک بشه ترافیک نه حرج است خب نه عسر شدید نه ولی سختی اجمالی داره ترافیک میتونه موجب حرج هم بشه البته ترافیک اونم مقوله به تشکیل دیگه ترافیک اینقدر نه ازدحام زیاد باشه که واقعا زندگی رو به هم بریزه خب میشه حرج نه سخت بکنه میشه عسر نه همین اندازه که نظم رو به هم میریزه یعنی من دیگه نمیتونم حساب کنم بگم آقا شما منتظرید یه رب دیگه میرسم نمیتونم بهت بگم یه رب دیگه همین نمیتونم روش پیشبینی داشته باشم همین که نمیتونم پیشبینی داشته باشم نظم به هم میریزه چرا ما اصلا هواشناسی رو گذاشتیم پیشبینی کنه چون پیشبینی یه بخشی از نظم جامعه رو ایجاد میکنه ولی اگه نباشه عسر و حرج پیش میاد نه عسر و حرج پیش نمیاد اما نظم ببینه اینه من حرفم میگم وجود نظم عمومی ملاکش حرج نیست حرج اگه باشه که نظم به هم میریزه آره ولی با کمتر از اونم میگم نظم به هم میریزه ملاک بهتری بگید
یه قسمتش بحث نظمه دیگه
درسته
یعنی کل بحث اختلال نظام
و اون نظم بله بله کل اختلال نظام اصلا نظام با نظم
مثال ارزم کنم مثلا یه بحث دیگه باشه مثلا زمان امیرالمومنان که حکومت رسیدن میخواستن که این بحث تکلف رو بردارن
بله
خب به خاطر این که مردم نمیپذیرفتن و عادت کرده بودن امام کوتاه میان خودشو میگن ولی نمیان که یالا با اون شدت برخورد کنن چرا
بله.
شاید بگیم اینجا مثلا موجود میشود اختلال نظام پیش بیاد یعنی بعضی موقع جامعه و حاکم نظام میتونن یه سری احکامی دست بکشن به خاطر اینکه موجب اختلال میشه و
بله بله
وقتی نظم هم دیگه باشه این بود که
چرا نظمه همون هم اختلال دیگه همون یعنی اگه میخواست اجبار کنه اعتراضها شروع شد دیگه اعتراض کردن اگه میخواست در برابر اعتراض بیسته اعتراض و اختلاف نظم به هم میرسه دیگه تا زمانی که مجبور نشم جهاد جنگ نظم به هم میرسه دیگه تا مجبور نشیم که نمیریم سراغ این که اونا حمله میکنن نظم رو به هم میریزن ما میخواییم دفاع کنیم خلاص
کنم تو جامعه امروزی ما مردم به یه سری از بگیم تفریحات عادت کردن مثلا این که آخر هفته برن نمیدونم فضایی سر باشن یا نمیدونم کنسرتی باشد برن ببینن تو فضای باز این دو چیز.
بله بله.
و اگر مثلا نظام بخواد بیاد جلوی اینها رو بگیره چون اینا اعتراض میکنن.
بله.
این هم شامل
اون اون نظام اسلامی نیست آخه. اگر اگر اینا به قولشون به یه چیزایی اصلا حرام عادت کرده.
حلالشون.
حلالش باشه بله بله دیگه. اگر امور حلالی است که من میخوام اشکال نداره. مهم این است که حلاله ها. یعنی مثل این که اینها رویه هایی دارن که من اگه بخوام جلو اینو بگیرم حلاله. رویه های حلالی دارن که من اگه بخوام جلو اینو بگیرم اینو به سختی میفتم.
سختی نیست که زندگیش رو مختل نمیشه زندگیش.
بله مردم اینه که نظمی در جامعه دارن که فرض گرفتید نظم حلاله. فرض گرفتید حلاله ها. یعنی ما منع شرعی براش نداریم. خب چه دلیل داره من بیام این نظم رو به هم بریزم؟ بله خب اونجا خب حکم شرعی داره این براش دیگه. میگه این نظم تو نظم غلطه. نظم بر حرام. خب اونجا دید که اگر بخواد جلو اون رو بگیره اون نظمهای مهمتر به هم میرزه دیگه. نظام جامعه دید به هم میرزه.
اینجا ما به هم میرزه چی؟ اما مثلا بس حجاب بکنم.
بله. بله بله بس حجاب.
اختراع نظام
چون
وجوبش
میتونه
به تأخیر
بندازه. بله بله قطعا به تأخیر میندازه. مسلما به تأخیر میندازه. بله اگره اونتا ببینید اینطوریه. ببین حاکم میگه در حکم اسلامی اجرای احکام اسلامی نباید مداهنه کنه، سستی کنه، باید اقدام بکنه. اما اگه اقدام کرد و منتهی به یک سری مثلا شدایدی شد که اگه بخواد اینو ادامه بده کار مهمترش از دستش میرود. مثلا حالا اینجا تو بحث حجاب اینجوری نیست، ولی فرض کن مثلا نظام از دستش میره، نظم عمومی به هم میریزه، زندگی مردم مختل میشه، نمیتونه کاری، یعنی در یک کلمه حاکمیت نمیتونه کاری بکنه مگه اینکه به قیمت اینکه مردم نظم زندگیشون به هم بریزه. آیا این کار رو بکنند؟ اینجا زعنابین ثانویه میشه دیگه. باز همونجا شما عرض میزد آقا نظم چه مقدار به هم میریزه؟ اگر نظم به اندازه به هم میریزه که زندگیشون به حرج میفتن درسته، این که قبول. اگر نظم به اندازه میره که به اصول حرج میفتن بازم قبول. اما اگر نظم به اندازه به هم میخوره ولی به عوضش من نظم بهتری رو به دست میارم، میگه اینو باید سبک سنگین کرد دیگه، تزاحمه دیگه. شما ادعات اینه که من این نظم فعلیشون رو که داریم میگی آقا راحت دارن زندگیشون رو میکنن دیگه، میگم ولی این راحت نیست، داره آسیبای دیگه ای میزنه، من باید جلو اینو بگیرم. شما میگی نظمش به همه اندازه به هم میرزه دیگه، اینا راحت نمیتونن بدن بیان. میگم اما به عوضش اون راحتی رو به دست میارن، امنیت رو به دست میارن. میگه سبک سنگین کن ببین امنیتشون در دستشون باشه بهتره یا یعنی اینکه آزاد باشن، رها باشن. اونم یه نظم، اینم یه نظم. میگه خب این امنیت مهمتره، امنیت رو حفظ کن. اجرای احکام رو رعایت کنند و جامعه بشه و جامعه در واقع منطبق با معارف دینی، یا اینکه جامعه ولنگار و ولنگ و باز باشه و نظمش به ظاهر میبینید که نظمش هم هست در جاش. میگه نه، همینه دیگه. شما امر معروف و نهی از منکر آیا با نظم جامعه دارید مبارزه میکنید دیگه؟ گاهی جامعه شما نظمش بر اساس حرامه. آقا بانک های شما دارن ربوی، نظامش در جاشه، یک نظامی داره ولی ربویه، میای در برابرش میستی. خب این داری نظم موجود رو میخوای تغییرش بدی که چی؟ که نظم برتر رو بیاری. این به این معنا نیست که شما دارید نظام رو به هم میزنید، نه، نظام بهتر رو دارید میارید. این این است که شما میرید زمین رو شخ میزنید، به همش میرزید دیگه، خرابش میکنید، ولی میگه این خراب کردن برای آباد کردنه.
مثلا نظم به هم
میریزه
ولی میشه به
یه قوه قهری
نظم رو حفظ کرد.
بله 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 میشه با یه قوه شبیه به، من اینجوری بگم ها، مثلا شما میای به جامعه قوانین راهنمای رانندگی رو اجبار میکنی. خب نظمی که تا حالا بوده به طور مثال آقا هر کی هر جوری میشه پشت فرمان کمربند ببنده یا نبنده، نمیدونم راهنما بزنه موقعی چرخیدن یا نزنه، و و و از این قبیل حرفا، آروم بره یا فقط چون بهش گفته بودی آقا باید مثلا اینجوری تو یه طرف راه بری، این مقدار نظم بهش دادید، نظم هم هست، ولی میگی نه اینا هم باید رعایت کنیم. میگه آقا چرا به من اجبار میکنی؟ آزادی رو از من میگیری، بذار نظم فعلی جامعه برای اینه که آزاد ما رانندگی کنن. میگه نه میخوام یه نظم بهتری بذارم که آسیب نبینید، اگر کمربندها رو ببندید آسیب دیدنتون کمتر میشود. خب اینجا میبینه که گوش نمیکنن، از قوه قهریه استفاده میکنه تا اینو پیاده کنه. چرا؟ چون این نظم رو اهمیت میده بهش، این اهمیتش بیشتره، ولو یه مخالفت هایی هم بشه میگیم باید برپا بشود. و جگر دید
استاد هر به هم خوردن نظمی هم موضوع اختلالی. چرا؟ چون اگر بتواند همون
اختلال ها من تا هر اختلالی بگو، هر اختلال نظم نظامی بگید، ما هر نظامی را که مبارک نمیدانیم، که حفظ نظام اسلامی رو میگیم واجبه.
از این بردیم هر اختلالی موجب نمیشود که ما
جلوشو بگیریم، هر اختلالی رو، هر اختلالی موجب نمیشود که ما دست از اقداممون برداریم. اختلال هایی که یک موجب جبران پذیر نباشه، جایگزین بهتری نداشته باشه، اختلال هایی که منجر به یک نظم هایی نشود بلکه ماندگار باشه، اختلال هایی که واقعا توی جامعه همون که گفتیم جایگزینی نداره و از نگاه عرفی و عقلایی، حالا اونجا نرسیدم اینو بگم ولی الان دارم میگم، از نگاه عرفی و عقلایی بگن اینجا نظام از بین رفت یا نظام کامل نشد، نظام اختلال درش ایجاد شد. بس جنبندی کنم تا به اینجا معیارها رو داشتیم میگفتیم، آیا بگیم حرج؟ گفتیم نه. بگیم عسر و اینها؟ میگیم نه. چرا؟ چون میگیم همه اینا هستن ولی نظام با کمتر از اینا هم مختل میشود. پس وقتی به ما میگن حفظ نظام واجبه، نه اینکه حفظش تا مرز حرج، نه اینکه تا مرز عسر، نه، بلکه حتی کمتر از اون. خب سوال ما اینه آقا شما بگو ملاک چیه؟ اون روانی هم که شما قبول نکردی، گفتی که اونم مبهمه. جواب ما اینه که من روانی رو با یه قید میپذیریم، میگیم منظور از این حفظ نظام این است که حفظ نظام و نظمهای جامعه به مقداری که از نگاه عرفی نظام باقی باشه، نظم عمومی و نظام به هم نریخته باشه. پس اگر چنانچه یک به هم ریختگی جزئی هم در نظام صورت بگیره، اونم باید از بین بره. چرا؟ چون از نگاه عرفی همون هم به همون میزان اختلال حساب میشه. این مهمه، این قصه هر چقدر روش وقت بذاریم زیاد نیست، چون عمده تطبیقاتی که بعداً میخوایم بگیریم، میخوایم پیاده کنیم به این یک کلمه منتهی میشه که آقا ملاک شما از حفظ نظام چی آخه ما بگید. آقا شما اومدی میگی به طور مثال میگی فیلتر کن فلان سایت رو، میگم چرا؟ میگه به خاطر قاعده وجوب حفظ نظام مثلا. میگم خب این چه نظامی، چه ضربه ای میزنه به شما؟ اینو باید ما بتونیم بیاد و همش هم برمیگرده به اینکه منظور اون از حفظ نظام چیه. منظور از حفظ نظام، ملاک حفظ نظام این است که ولو در بخشی از جامعه از نگاه عرفی نظم و مدیریت اون قسمت از بین بره. مدیریت از بین بره یعنی چی؟ یعنی تحت کنترل نباشد، یعنی نظامی نیست، یعنی اون نخ تسبیه تحت کنترل نباشه، نخ تسبیح نیست که حاکم دست بذاره اون نخ رو نگه داره به هم نباشه، کنترل نباشه. مثال بزنیم به همین راهنمای رانندگی. اگر در خیابان‌ها خط کشی نباشه، در یک خیابان خط کشی نباشه، در یک چهار راه مثلا چی؟ بفرمایید که چراغ راهنما نباشه، به همون میزان داره اختلال نظام صورت میگیره. به همون میزان هم واجب هست بر اولیای امور که اقدام کنن. خب بله، اقدام در نصب چراغ راهنما در یک چهار راه فرعی کم رفت آمد به اهمیت فلان جاده پر رفت آمد نیست، قبول. اما حفظ نظام اینجا هم لازم. بله در یه جایی از رفت آمد خیلی کمه، به صورت طبیعی نیاز ندارن به چراغ راهنما، کما اینکه اغلب این چهار راهی که داخل شهر قسمت‌های حومه شهر رو نه مرکز شهر، حومه شهر هست از همین نوعن، چون رفت آمد توشون کم هست، مثلا دقیقه یکی دو تا رد میشه فرض کن. خب اینجا میگن چراغ راهنما بذاریم، خود اون اختلال ایجاد میکنه، خود چراغ راهنما نرمو به هم میریزه. چرا؟ چون باعث میشه اینا هی واسطن اینجا زیاد بشن، بعد یه دفعه باز بشن راه بیفتن، و حال اینکه همینجوری که خرد خرد دارن خودشون میرن، نظم فقط بهشون قاعده کلی میگه، میگه آقا دست راستی مقدم است مثلا فرض کن، یه قواعد کلی براشون مینویسن، از عبور میکنه ازش. این خوبه. چرا اینجا نمیاره چراغ راهنما؟ بذاره خودش توجیه داره، نه اینکه چراغ راهنما ندارن، میگه برای اینکه اینجا چراغ راهنما نصب بکنم بدتر نظمو به هم میریزه. اینجا اون قواعده. پس ببین اصلا مهمه که اینجا میگه این روانه، اصطلاحا خودشون هم میگن، میگن اینجا رفت آمد روانه، من برای چی بیارم چراغ راهنما بذارم؟ من چراغ راهنما رو جایی میذارم که میبینم این نظم نیست، هی داره گیر میکنه، میام چراغ راهنما بذارم که دیگه گیر نکنه. پس میخوام یه نتیجه بگیرم، از نگاه عرف حفظ نظام مقوله بسیار ظریف‌تر از جلوگیری از حرج و جلوگیری از عسره، با کمتر از اونم در واقع اختلال صورت میگیره و جامعه زمانی نظامش برپاست که زندگی به رفاه، خلاص میخواستم به این کلمه برسم ها، زندگی باید طبق رفاه عمومی با امکانات هر زمان سازگار باشه. این حفظ نظام اینه، و الا حفظ نظام به این معنی نیست که الان جامعه رو مثل هزار سال پیش ما اداره کنیم. این است که منظور از این نظامی که میگیم باید حفظ بشه، یعنی با رعایت امکانات روز زندگی راحت برای جامعه ایجاد شود. هر جایی که این به خلل وارد بشود، حاکم باید اینو رفع کنه. من یه توجیهی برای این داشتم که این خارج از بحث وجوب حفظ نظام، علی اینجا بگم بد نیست، چون شاید شما بپرسید آقا یعنی چی آخه؟ چرا باید حاکم وظیفه داشته باشه که رفاه را ایجاد کنه؟ رفاه که دیگه راحتی رو برای مردم ایجاد کنه، چرا باید وظیفه داشته باشه؟ راحتی از کجا آخه؟ به چه دلیل؟ من عرض میکنم ببینم هر فردی حق داره راحت زندگی کنه یا نه. قطعا اینو که نمیتونی انکار کنی بگی نه حق نداره، حق داره. خب اگر حق داره راحت زندگی کنه، آیا حاکم نباید این حق این رو، حقی رو که برای این قائل شده، این رو براش تأمین کنه؟ یا باید بگید حق نداره که نمیگید. اگه میگید حق داره، خب هر حق جلوش یک تکلیفی هست دیگه. خب حاکی باید این حق را، زمینه استفاده از این حق را برای این فراهم کنه. ما همین حرف رو جبه بحث ورزشگاه ها میگیم ها، میگیم زنه اومده میگه آقا ببینم من حق دارم که به فوتبال نگاه بکنم، یه موقع میگه نه تو حق نداری. خب چی میگه؟ تو حق نداری، فوتبال بدنهاشون لخته، مثلا میگم ها بدنهاشون لخته، تو حق نداری اصلا نگاه کنی، تو نباید نگاه کنی. یه موقع اصلا میگه نه این مقدار از بدنهاشون اشکال نداره نگاه کردن. خب میگه هم که اشکال نداره، میگه اگه اشکال نداره مباح دیگه. میگه بله، خب من حق دارم از امر مباح استفاده کنم یا نه؟ شما چی میگید؟ میگید بله شما حق دارید. میگه خب اگه حق دارم، توی حاکم چرا جلوی حق منو گرفتی؟ راه رو باز کن بذار من از حقم استفاده کنم دیگه. چرا این ورزشگاه باید فقط جا برای آقایون باشه؟ من زودتر میام، هر کی زودتر اومد بره سر جاش بنشینه دیگه. من زودتر میام میخوام استفاده کنم، منم از این حقم میخوام استفاده کنم. گیر میکنه دیگه. اینجاست که حاکم با تکلیف پیدا میکنه، میگه بله من باید فراهم کنم طوری که شما بتوانی از این حق با رعایت نظم مهمه استفاده کنی. میاد چیکار میکنه؟ میگه من باید ورزشگاه ها رو مجهز کنم تا خانم ها بتونن استفاده کنن. مثلا اگر دید باز هم اومدند و نظم رو رعایت نکردن، جلوشو میگیره، میگه آقا ببینید من دیدم شما از این حقتون به خوبی استفاده نمیکنید، ثابت شد که اینها نمیتونن، پس ما پلوم میکنیم. مثلا اینجا رو پلوم میکنیم، ورودی خانم ها رو میبندیم. چرا میبندیم؟ برای اینکه نظم رو رعایت نکردن. نمیتوان نظم رو، چون من نمیتوانم فعلا نظم، امکانات لازم رو ندارم، پس شما این حق رو ندارید. الان اینجا بگوش کنید جمعش کنم، میگه همینجا چون حالا بین فرق نداره سرگرمی ها بحث سرگرمی یک شم همینه دیگه، میگه چون شما نظم رو رعایت نمی کنید و من هم که قادر بر حفظ این نظم نیستم، امکانات لازم رو فعلا ندارم، پس نه شما حق دارید دیگه و نه من تکلیف دارم، من باید تو وظیفه دارم که جلوی شما رو بگیرم. میگه چرا؟ میگه برای اینکه به خاطر حفظ نظام. همون حق، همونی که میگفت به من آقا من بیام برای شما امکانات رو فراهم کنم، فراهم کردم، دیدم نشد، حالا که نشد فعلا من دیگه بیشتر از این امکانات ندارم، چیکار کنم؟ چون بیشتر از این امکانات ندارم نمیتوانم بگم حالا که امکانات ندارم ولش کن. نه خیر، اگه ولش کنه خب نظم هم میرزه باز دوباره. اینجاست که میای میگه آقا شما حق ندارید از اون حقتون استفاده کنید. چرا؟ چون دیگه حقتون نیست. چرا؟ چون حقتون تعارض کرد با یه حق دیگه، با یه مهم، با یه امر مهم دیگر. اینطور بله. مسئله پیش
میاد
این طولانی شد که مقداری، این رو با اینجا قطعش کنیم بعد دوباره ادامه میدیم، اشکال نداره. الحمدلله.